در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خاموشم و او در فغان و در غوغاست. آیا هرگز به درون خود توجه کرده ای؟ آیا شادی و آرامش را در درون خود جستجو کرده ای؟ خلوت دل نگاهی به درون و جستجوی خیشتن، برنامه ای از شهرام از انجمن آرداویراف، تهیه و تولید رادیو پیام گوتنبرگ.
درود بر آقای پاینده گرامی، سلام عرض میکنم.
درود بر شما حمید جان، درود بر همراهان عزیزمون. امیدوارم که ساعت خوبی رو سپری بکنیم هممون.
شما هم همینطور خوبین؟
مرسی قربان،
خسته نباشین.
مرسی،
ببخشید ما با شما شوخی میکنیم.
نه خواهش میکنم، به اختیار داریم. منم خوشحال میشم که دوستان با ما احساس راحت تری داشته باشن، تماس بگیرن. نمیدونم،
خب سیستم رادیو پیام خیلی سیستم آفیشیالی نیست، میدونی؟ یعنی
درست.
سیستم خانوادگی،
همین عرض کردم، درسته دیگه.
آره، مجله نیمروزیه و توی این مجله های نیمروزی معمولا اتفاقاتی که توی خونه فرزند خانواده دارن با هم صحبت میکنن، نمیدونم اینها، ما خودمون رو همین جوری فرض میکنیم، در کنار خانواده ها هستیم، در کنار عزیزانی که هم اکنون ما رو گوش میکنن هستیم و دوست داریم که یک فضای صمیمی تری رو ایجاد بکنیم.
بله.
خب امروز قراره چه بکنیم آقای پاینده؟
شعر میخونیم؟ آره، من یادم هفته پیش گفتم که شروع میکنیم از این که یه خورده راجع به مدیتیشن دوباره صحبت میکنیم. دلیلش هم اینه که من فکر میکنم ما از این موضوع دور شدیم و یکی از مبانی اصلی برنامه ما هستش. البته جریان زندگی و جریان اتفاقاتی که تو میهنمون میفته تقریبا باعث شد که ما یه خورده از برنامه خودمون دور بشیم، که البته گفتیم ما هدفمون بررسی سیاسی و بررسی اجتماعی و اینا نیستش، یا بررسی وضعیت روانی نیستش. هدف ما بیشتر بررسی این بود که ما که به قدری قصد داریم آرامش خودمون رو حفظ کنیم، نه اینکه حالا ادعای این که کسی میتونه به کسی آرامش بده یه خورده ادعای خنده داریه، کسی نمیتونه به کسی آرامش بده. ما فقط توی برنامه قصد اون حفظ آرامش خودمونه که بتونیم آرامشمون رو حفظ کنیم، برای اینکه بتونیم آدم مؤثر و مفیدی باشیم.
ببین خودت یه جوری صحبت میکنی، آدم سوال براش پیش میاد. بعضی وقتا دیدی چه، حتما با برخورد داشتی، شنوندگانمون هم حتما برخورد داشتن، با بعضی آدمها که صحبت میکنی هم نشین میشی برای حتی مدت مثلا نیم ساعت، ازشون استراب میگیری، ازشون استرس میگیری، ازشون نگرانی میگیری، اون یه چیزی با انگاری ارتعاش میکنه از اون آدمه و تو ازشون. بعضی آدم ها رو باشون صحبت میکنی ناخودآگاه میگی چقدر این آدم آرومه، چقدر آرامش بله. داره، چقدر به من داره این صحبت و این همنشینی آرامش میده. بنابراین این نیست که خودمون تنهایی فکر کنم باعث بانی باشیم برای آرامشمون، ما دنبالش هستیم که به آرامش برسیم، ولی تأثیر میذاریم روی همدیگه طبیعتاً.
دقیقاً
این
کسایی که رو آرامش خودشون کار کردن تأثیر مثبت‌تری میذارن، آرامش مشخصه، معلوم میشه. بعد از یه مدت که شما رو خودت کار میکنی آرامش تو وجودت مشخص میشه. یکی از صحبتایی که ما راجع به تربیت فرزندان کردیم اینه که اگر شما بتوانین آرامش رو دعوت بکنی در وجود خودت، این آرامش قابل انتقاله. صحبت کردیم، گفتیم اگه کسی خودش رو دوست داشته باشه میتواند دیگران رو دوست داشته باشد، اگر خودش رو دوست نداشته باشد نمیتواند دیگران رو دوست داشته باشد. اینی که من خودم رو دوست ندارم مثلا یه چیز تعجب آوری، وقتی من رسیدم به این نقطه که من متوجه شدم خودم رو دوست ندارم، یعنی اول فکر نمیکردم یه آدم باید خودش رو دوست داشته باشه، بعدن متوجه شدم که آقا نه، یه چیزی به عنوان خیشتن پذیری هست که بین اجزای درونی وجود تو با در ایجاد تعامل میکنه. یعنی این که من اول گذشتمو دوست داشته باشم، بگم خیلی خب منم یه انسانم مثل همه انسان، حالا توی شعر حافظم میاد، امروز منم یه انسانم مثل همه انسان‌ها، یه گذشته‌ای دارم. این گذشته من خوب بد، بخشش که اصلا دست من نبوده، مثل هویت‌هایی که از جامعه هم گرفتم، مثل اسمم، مثل مذهبی که حالا دنبال کردم که حالا دیگه دنبال نمی کنم، یا اسم پدرم، یا حتی اگه احیانا از جسم خودم خوشم نیاد، مثلا بگم چاقم، لاغرم، نمیدونم قدم کوتاه، رنگ پوستم، اینا یه بخشی از گذشته ما دست خودمون نبوده، یعنی ما هیچ تأثیری روش نداشتیم. اما یه بخشی از گذشته هم که دست ما بوده، همه این با آزمون و خطا، همین الان هم داره با آزمون و خطا پیش میره. من باید بپذیرم که من به عنوان یک انسان اشتباهاتی دارم در گذشته خودم. این اشتباهات رو یا درس گرفتم یا درس نگرفتم. اگر درس گرفتم دیگه تکرارشون نکردم، اگر درس نگرفتم حتما تکرارشون کردم. درس گرفتن به این معنی نه که من قبول کردم این کارم اشتباه بودا، ولی وقتی دوباره این اشتباه رو ازم سر میزنه یعنی چی؟ یعنی من درس نگرفتم، یعنی این که من نپذیرفتم که این رفتار نتیجهش اون اشتباه، اون نتیجه اشتباه رو خواهد به من داد. من چون درس نگرفتم این اشتباه رو تکرار کردم. یعنی این که من خودم رو بپذیرم به عنوان یه انسان، این اشتباهاتی که از من سر زده و اشتباهاتی که مرتکب شدم بخشی از زندگی من بوده، بخشی از تاریخچه منه. ماشین زمان ندارم من سوارشم برگردم در گذشته و اشتباهاتم درست کنم که الان خودم رو دوست داشته باشم. بنابراین این که نباید اینجوری میشد و چرا اینجوری شد و چرا من فلان جا به دنیا اومدم و چرا من فلان اشتباه رو کردم، چرا فلان ورشکستگی پیش اومد، چرا بچه‌م فلان شد، چرا همسرم فلان شد، چرا رابطه خانوادگی، و اینا همه یه چیزاییه که گفتم اون دفعه جلسه قبل، گفتم مثلا در برابر شرایطی که هست، در برابر مسائلی که پیش میاد، انسان‌ها دو تا رفتار بیشتر ندارن که یکیش مربوط میشه به اون مثلثی که شما گفتید. آدم ها یا میپذیرن و شروع میکنن از همین الان آینده رو ساختن و زندگی بهتر درست کردن و کار درست انجام دادن، یا اینکه میشینن قصه میخورن و اون مثلث رو تشکیل میدن. وقتی آدم میشینه قصه میخوره و نمیپذیره که آقا چرا نباید این اتفاق میفتاد، چرا نباید، اصلا برای این چرا هیچ جوابی نداره، فقط میگه من نباید اون اشتباه رو میکردم. بعد میگه تو چرا نباید اون اشتباه، میگه تو آدم کاملی هستی، میگه تو آدم درجه یکی هستی، یعنی میگه تو غیر از این که یک انسانی و انسان ها ازشون خطا سر میزنه، اصلا زندگی انسان مجموعه از آزمون و خطاهاست. آزمون میکنم، اگه نتیجه خوب داد خب بهرهشو میبرم، اگه نتیجه بد داد خب درس میگیرم ازش. این اصلا معنی زندگی انسان اینه. وقتی من اینو نمیپذیرم میگم بد شده، اگه این پسرم من پول منو نخورده بود، اگر این همسرم یه ذره دیگه تحمل میکرد من مثلا مشکلم حل میشد، میتونستم باهاش به یه تفاهمی برسم. اگر من آقا اصلا قرار نبوده تو با ایشون تفاهم کنی، زندگی که تو الان داری، زندگی که الان داری اصلا این نیستش که با تفاهم با اون خیلی بهتر میشد، اصلا معنیش این نیست. این زندگی که تو داری الان نتایج تصمیمات، آزمون و خطا، اشتباه و خوباییه که خودت انجام دادی، رسیدی به اینجا. بنابراین خودتو بپذیر تا این آرامش بیاد توی وجودت، تا این آرامشو بتونی به دیگران بدی، این عشق توی وجودت بیاد، خودتو دوست داشته باشی، بگی آقا هر کاری کردم حالا از حالا به بعد میشینم بررسیش میکنم. یکی از چیزی که تو مدیتیشن گفتم، گفتم آقا قبل از مدیتیشن ما یه مقدار گذشته خودمون رو بررسی کنیم، اگه ما گذشته خودمون بررسی نکنیم نمیتوانیم به نوعی وارد اعماق وجود خودمون بشیم. این گذشته ما سدیه، اگر ما این خودمون رو درست نپذیریم این آرامش حاصل نخواهد شد. وقتی هم که وارد اون مثلث میشم، گفتیم دو تا وجه داره دیگه. حالا من راجع به این وجه زیاد توضیح ندارم چون کار درستی نیست. اصلا من وقتی هم که اون وجه رو میگیرم که من میام خودم رو قبول نمیکنم، من نباید اون اشتباه رو میکنم، وارد اون مثلث حامی جانی ظالم میشم، حامی جانی مظلوم میشم،
مظلوم ظالم حامی
میشم، وارد اون مثلث هم که شدم میگردم یکی دیگر رو پیدا میکنم، باز اون میاد میخواد مثلا شرایط منو تعقیب، بالاخره پیدا میشن یه آدمایی که حالا یا از روی دلسوزی احمقانه یا از روی تقاضای روابط یا از روی خواست پول یا اصلا دلش میخواد تنها نباشه، وارد میشه به عنوان حامی من، منو از من در برابر گذشتن و در برابر خطاهایی که در گذشته انجام دادن حمایت بکنه، میزنه یه رابطه بعد غلط دیگه هم بر اساس وابستگی به وجود میاد و من به اون وابسته میشم، چون قراره این چیزای خرابه تو کله منو اون درست بکنه دیگه. بنابراین من به اون وابسته میشم. این وابستگی یه دردایی داره، یه ناراحتیایی داره. اون شروع میکنه برام گربه رقصوندن، من کاری دستم برنمیاد. یه روزم ولم میکنه، من میمونم علی و حوزش. این اتفاقیه که آدم در برابر زندگی گذشته خودش میتونه چیز کنه.
من یه متنی اول برنامه امروز خوندم که باز با تو هم به اشتراکش میذارم، چون تو نرسیدی که اول برنامه امروز رو بشنوی مسلما. این گونه گفتم که باید از دست بعضی آدم ها رفت، یعنی اینکه بعضی وقتا وقتی بی توجهی میبینی، بی تفاوتی میبینی، دلسوزی نمیبینی، مهربانی نمیبینی، موندنت خطاه و بایستی که در واقع شخصیت و شأن خودت رو به گونه حفظ بکنی و در واقع بعدم بری سراغ زندگی خودت. اینجا جات اونجا نیست حتما که این اتفاقا داره برات میفته و یه تغییری باید در خودت ایجاد بکنی. مضمون این گونه بود. مثلا اینکه چشمانت را ببند و با قطار حادثه ها دور شو، یا اینکه این رسم آدم هاست، تا از دستشان نروی ارزشت را نمیفهمه. میخوام ببینم نظر تو راجع به این قضیه چیه.
بستگی به این داره که چگونه این رابطه تشکیل شده باشه دیگه. ببین، موضوع در روابط بدترین اتفاقی که ممکنه بیفته وابستگیه. یعنی اینکه یک دو جور وابستگی داریم، یه جور وابستگی، یه جور هم وابستگی. وابستگی این شکلیه که اگر این آدم نباشه من
داغون میشم،
اگر این آدم نباشه من ادامه نمیتونم بدم، من فلج میشم. من این شکل وابستگیه. بعد شکل هم وابستگی هم این شکلی میشه که خیلی خوب این آدم هست ولی کم پوله، بعد مثلا کمکش کنم پول دراره. این آدم هست تو زندگی من، منم بهش وابستم، حالا باید این اخلاقش بده ها، این اعصاب خردکنی را میزه، من یه کاری کنم مثلا این اعصاب خردکنی را نندازه. یعنی اینکه علاوه بر اینکه من وابستم به طرف مقابلم، سعی میکنم طرف مقابلم هم تغییر بدم. یعنی این نهایت عمق استیصال ذهنی و فردی یه نفر هستش که اول وابسته میشه، بعد سعی میکنه اون چیزی که بهش وابسته شده رو تغییر بده. و من میدونم حالا روانشناسا نظر اکثرش اینه که آقا کسی نمیتونه کسی رو تغییر بده. هر کسی برای تغییر کردن اول باید خودش به یه نتیجه برسه، بتواند که به این نتیجه برسه که آقا خیلی خب من این رفتارم، این خلقم، این کارم اشتباس، بنابراین من بیایم کاری بکنم که این اشتباه من برطرف بشه. حالا اون دیگه روش های خاص خودشو داره، میتونه خیلی چیز هست، میتونه بره پیش مشاور، میتونه بره چه میدونم اگه عصبانیت بهتره بره ورزش کنه تا بره پیش مشاور، چه میدونم ورزش خیلی بیشتر کمک میکنه. ولی در مجموع چیزی که من میخوام از این بخش بگم اینه که بهتره که از اون وابستگی شروع نکنیم و به اون هم وابستگی نرسیم. من خودم توانایی ایستادن روی پای خودم با حضور دیگران و بدون حضور دیگران داشته باشم، یعنی این که من یه اشکالاتی تو وجودم هست، خودم من میشناسم دیگه، بعد چون خودم برای مواجهه با اون اشکالات خودم رو کم میبینم وارد اون مثلثه میشم. یعنی میرم یه کسی رو میارم که به من کمک بکنه برای اینکه مواجه بشم با اون مشکلات، با اون مسائلم. یعنی اون میشه حلال مسائل من. به معنی اینکه من یه فردی رو با این شکل وارد بکنم، این مصیبت شروع میشه. حالا چجوری میشه که من ادامه میدم؟ دقیقا من حاضر نیستم با خود واقعی خودم مواجه بشم، حاضر نیستم مسائلم رو سعی کنم خودم در وجود خودم حل کنم. اینه که این وابستگی شروع میشه و من تو این وابستگی انقدر غلط میزنم تا یاد بگیرم خودم مسائلم رو حل کنم، نه اینکه یکی دیگه بیرون بیاد این مسائل رو حل بکنه. وارد اون مثلث شدن، مثلث جالبی، وارد اون مثلث شدن منجلابیه، گیر میندازه آدمو.
قرار شد که این هفته با خانم شادابی روز جمعه در ارتباط با این مثلث کارپمن که رأس سه ضلعش و تشکیل شده از حامی، جانی و مظلوم، ظالم یا مظلوم و حامی صحبت بکنیم و اصلا فرضیه رو ببینیم چیه و بعد بر اساس اون چجوری میشه که از این مثلث خارج شد و خودش رو آدم بتونه نجات بده از این، مثلا چون وقتی توی این چرخه قرار میگیره ناخودآگاه مرتب جاش عوض میشه با این آدمای مختلف و خب اذیت کننده میشه.
شما داری حق حافظو میخوری یا
بریم آقا بریم سراغ شعر؟ من غلط
نه مسئله نه نه مسئله این شکلیه که باز یه چیزی حالا یاد من افتاد در همین رابطه، و اون این که ما سعی میکنیم ببین اون حامی چجوری تشکیل میشه. یعنی مظلوم که معلومه، ظالم هم کاری نداره، میگردیم بیرون پیدا میکنیم. اصلا کار الان حکومت ایران این شکلی شده دیگه، خودشو مظلوم جلوه بده، اسرائیلو ظالم جلوه بده، بگه من این کارو که میکنم، این قتل و این جنایت که میکنم. یعنی دقیقاً در درون ما هم همین اتفاق میفته.
در عین حال خودش ظالمه
و در عین حال خودش ظالمه، ولی داره خودشو مظلوم نمایی میکنه. در اصل الان در وجود ما هم همین شکل میگیره، یه احتیاجی وجود داره مثلا مثل تنهایی. من احساس تنهایی میکنم. آقا هیچ بشری نیست، الان من اینجا قول میدم به شما، اگه یه نفر بگه آقا من احساس تنهایی ندارم، احساس تنهایی یک احساس انتزاعی در ذهن یک بچه 3 ماهه نمیدونم 1 ماهه که به دنیا میاد به وجود میاد، این یه احساسی نیستش که تو مثلا در حضور دیگران نداشته باشی، این یه احساسی نیست که تو خانواده داری نداشته باشی. احساس تنهایی یه احساسیه، اگر بشینی بررسیش بکنی همیشه آدم داره. من به جای اینکه بیام این احساسو بپذیرم، سعی میکنم با آوردن دیگران تو زندگیم این خلأ رو پر کنم. با اومدن دیگران تو زندگی من این خلأ پر نمیشه، باز من نگاه میکنم میبینم شوهر دارم، زن دارم، 2-3 تا بچه دارم، رفت آمد خانوادگی دارم فلان، ولی این احساس تنهایی دست از سرم بر نمیداره. این احساس تنهایی چیزیه که من باید توی قضیه مدیتیشن حلش بکنم، نمیتونم با ایجاد رابطه حلش بکنم. بعد حالا اون کسی که میاد میشه حامی دیگه، اون کسی که میاد میشه حامی من. من احساس تنهایی میکنم برای مواجهه باهاش، ضعیفم، توانایی مواجهه با این احساسو ندارم، میرم یه نفر رو میارم. خب تا وقتی که من احساس تنهایی میکنم، اون یه نفر برای من میشه وابستگی، من وابسته میشم به اون فرد، گیر میکنم توی اون قلاب، و اون فرد حالا هر بلای دلش بخواد سر من میاره که من بخوام این با این احساسم مواجه نشم. یعنی اینکه این چیزیه که ما خودمون درست میکنیم در اصل، در اکثر مواقع واقعیت بیرونی نداره، ما خودمون واسه خودمون درست میکنیم. به جای اینکه با احساس تنهاییمون عاقلانه منطقی، آقا همه این احساسو دارن، اینجوری نیستش که فقط تو این احساسو داشته باشی، یا فقط بعضی موقع همیشه این احساسو داشته باشی، نه، یه احساسی چند ساعت میاد سراغت و میگذره و تو باید بتونی که این احساس رو مدیریت بکنی. تا زمانی که هست هستش، بعدم میره. یه ترسی هم به وجود میاد، این که میگه آها من این احساس بد بود، اگه دوباره بیاد سراغم چی کار بکنم. واسه اینکه این احساس دوباره نیاد سراغش، میره اون وابستگی رو به وجود میاره. هم اون وقت احساس ترس هست، هم احساس تنهایی هست. حالا باید با دو تا احساس مواجه بشه.
بریم به سراغ حافظ.
بریم سراغ، آره، ولی چقدر وقت داریم؟
وقت داریم، شما نگران فرصت هم.
نه آخه به خاطر این میگم که من دو تا متن دارم، یکی راجع به مدیتیشنه، یکی از
ما یکی از شعرهای حافظه. 12 دقیقه وقته.
این شعر حافظ خیلی مربوطه به صحبتهایی که گفتیم، این مدیتیشن رو میذاریم هفته دیگه. حاصل کارگاه کون و مکان این همه نیست، باده پیش آر که اسباب جهان این همه نیست. از دل و جان شرف صحبت جانان غرض است، غرض این است وگرنه دل و جان این همه نیست. منت سدره و توبا زپی سایه مکش، که چو خوش بنگری ای سر و روان این همه نیست. دولت آن است که بی خون دل آید به کنار، ورنه با سعی و عمل باغ جنان این همه نیست. 5 روزی که در این مرحله مهلت داری، خوش بیاسای زمانی که زمان این همه نیست. بر لب بحر فنا منتظری می ساقی، فرصتی دان که ز لب تا به دهان این همه نیست. زاهدی من مشو از بازی غیرت زنهار، که ره از صومعه تا دیر مغان این همه نیست. دردمندی من سوخته زار و نزار ظاهراً حاجت تقریر و بیان این همه نیست. نام حافظ رقم نیک پذیرفت، ولی پیش رندان رقم سود و زیان این همه نیست. شعر بسیار جالبیه و چه جالب صحبت ما همینجوری به گونه‌ای به نوعی رسید به اینجا که این شعر رو ما مقدار زیادی شد توضیح دادیم. حاصل کارگاه کون و مکان این همه نیست، باده پیش آر که اسباب جهان این همه نیست. وقتی که من شروع نمی کنم به خودم رسیدن و سعی می کنم که مسائل رو از طریق افکار خودم حل بکنم، حالا تفکری هست به اسم تفکر دیالکتیکی که این متنی که از دکتر تقی کمی آنالیتیکی، من سعی میکنم همه چیز رو از طریق این تفکر آنالیتیکی، یعنی از طریق آنالیز، از طریق این که بگم خوبه این، خوبه این، بده این، درسته این، غلطه این، و این تفکر رو خودم داشته باشم و نه اینکه در بیرون حالا این واقعیت وجود نه وجود داشته باشه نداشته باشه، ولی من یه سری خوب و بد و خودم برای خودم تعیین میکنم، وارد یک جنگی میشم، وارد یک جدلی میشم که حافظ اومده میگه بابا ول کن، فکر نکن که این دنیا این شکلیه، این اونجوری که تو فکر میکنی دقیقا نیست، حتما یه چیزای دیگه هم وجود داره، حتما یه دیدگاه های دیگه هم وجود داره، هر مشکلی هم حتما یه راه حل دیگه ای داره. فکر نکن که تو همش میتونی همه چیز رو از طریق این تفکر آنالیز کننده یا آنالیتیکی حل بکنی. یه ذره ساکت باش، صبور باش، آرامش داشته باش، به جوانب خودت بیشتر بنگر، وقت بذار برای خودت. همین صحبت که راجع به مدیتیشن های شبانه کردیم ما، که حالا موضوع نیم ساعت یه ساعته، نه اینکه وقت زیادی لازم داشته، شاید 10 دقیقه، شاید 20 دقیقه. باده پیش آر که اسباب جهان این همه نیست. یه خوردم به خودت برس، یه خوردم وقت بذار واسه خودت و به خودت برس تا بتونی به اون آرامشی که باده عرفانی، حالا اسمشو بذاریم قشنگتره، باده عرفانی برات میاره که همون مراقبه و توجه به خیشتنه، به این آرامش برسی. خورده از دل و جان شرف صحبت جانان غرض است. از دل و جان غرض از وجود انسان، حافظ تو این بیت میگه غرض از وجود انسان عشق ورزیدنه، میگه از دل و جان شرف صحبت جانان غرض است. صحبت جانان چیزی نیست جز عشق ورزیدن، چیزی نیست جز دوست داشتن. یعنی اگر خوب نگاه بکنیم ما یه دوگانه بیشتر توی دنیا وجود نداره، عشق و خشونت. یا رفتار ما از روی عشق، دوستی، مهربانی، همراهی، همکاریه، یا از روی خشونته. گاهن ما خشونت لازم میبینیم که حافظ اینجا به ما میگه غرض از وجود من، غرض از زندگی من، اصلا غرض از، حالا اگر اسم خلقت روش بذاریم، غرض از خلقت همین عشق ورزیدن است. میگه غرض این است، وگرنه دل و جان این همه نیست. میگه اگر یه وجودی که توش عشق وجود نداشته باشه، توش محبت و مهربانی وجود نداشته باشه، حالا این دل و جانش هم داره میتپه، راه میره، نمیدونم زندگی میکنه، مثل تو، مثل من سوار اتومبیل میشه، سوار اتوبوس میشه، ولی چون عشق ورزیدن نداره، غرض اصلی انجام نشده. منت صدره و طوبی ز پی سایه مکش، که چو خوش بنگری ای سرو روان این همه نیست. اینجا تو رو به عنوان سرو روان که سایش از همه درخت‌ها بلندتره چیز میکنه، میگه حالا من یه متنی توی آرداویرافت، توی کانال آرداویرافت دیشب گذاشتم، خیلی جالب بود. میگه خدایا کمک کن تا بیشتر درک کن، تا بیشتر درک کنم تا درک شوم، کمک کن تا بیشتر تسلی بدهم تا تسلی بخوام. یعنی حافظ اینجا میگه، میگه تو خودت یه سرو روانی، بعد رفتی دنبال طوبی و سدره که دوتا درخت های کوچیکند، حالا طوبی درخت بزرگتری ولی سدره که اصلا بوته است، میتو رفتی برای سایه دنبال این چیز، دنبال این درخت ها، از اینا تقاضای سایه میکنی، در حالی که خودت سر بروانی، میتونی به همه تسلی بدی، میتونی دیگران رو خوب درک بکنی، نه اینکه وایسی منتظر باشه ببینی کی قراره بیاد درکت بکنه. دولت آن است که بی خون دل آید به کنار، ورنه با سعی و عمل باغ جنان این همه نیست. یه خورده این بیتو که آدم نگاه میکنه فکر میکنه که حافظ میگه یعنی من بشینم بیارم بریزم تو دامنم بخورم خیلی، ولی معنیش چیز دیگه است، معنیش این نیست. اگر بخوایم معنی اینو به دست بیاریم، میگه اون چیزی که از طریق تفکر آنالیتیکی یا آنالیزی، یعنی تو هی سعی میکنی با بد و خوب کردن چیزا هی سعی میکنی بگی حالا این این معامله رو بکنم بهتره، این سودو ببرم بهتره، میگه تو حالا میری در بیرون این چیزها رو هم به دست میاری، نه که به دست نیاری، این امکانات هم میاد، ولی اگر خوب نگاه بکنی میبینی اون بخشی که کمترین تحرک رو داشته، یعنی اون زمانی که تو برای خودت وقت گذاشتی و به خودت رسیدی بیشترین درآمد، یعنی بیشترین نتیجه رو برای تو زندگی داشته. اگر تو اگر روزی 10 ساعت 12 ساعت هم کار بکنی، فعالم باشی، پولسازم باشی، فلان اینا، وقتی میرسی خونه اون 10 دقیقه که جلوی تلویزیون، یا حالا بدون تلویزیون بهتر که بدون تلویزیون، جلوی تلویزیون میبینی اون 10 دقیقه مال خودته، بقیه‌اش همه صرف این دنیا شده، بقیه‌اش همه صرف چیزهای دیگه، کارهای دیگه و دیگران شده، اون چیزی سهم تو شده که تونستی به خودت برسی و به درون خودت بنگری. پنج روزی که در این مرحله مهلت داری خوش بیاسای، زمانی که زمان این همه نیست، بر لب بحر فنا منتظری می ساقی، فرصتی دان که ز لب تا به دهان این همه نیست. این دوتا بیت رو من با یه بیت خیام کامل میکنم، میگه ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم، این یک دم عمر را غنیمت شمریم، فردا که از این دیر فنا درگذریم با 7000 سالگان سر به سریم. یعنی چه پارسال فوت کرده باشه چه 7000 سال پیش هیچ تفاوتی نداره. ما خیلی جالبه،
البته یه تفاوتی داره، نام نیک داشته باشی.
آره خب نام نیکم به درد تو نمیخوره، یعنی الان به درد برای حافظ هیچ. الان آخرین بیتش میگه اون نام نیک خب نتایج عمومی داره، اینا بحثی نیست، اما اون بخشی که به خودت مربوط میشه اون نام نیک هیچ اهمیتی نداره. حالا تو مصرع آخر دقیقا توضیح میده، میگه بله به بحر فنا منتظری میسه. بازم برمیگرده به همون بیتی که یکی دوبار خوندیم، عاشق شوهر نه روزی کار جهان سرایت، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. اینجا میگه بر لب بحر فنا منتظری می ساقی، فرصتی دان که ز لب تا به دهان این همه نیست. حالا این خیلی جالبه، این فرصتی دان که ز لب تا به دهان این همه نیست و سه چهار جور میشه معنی کرد. یکی این که معنی کرد که باده دم لب که آدم آماده است که قورتش بده، یا اینکه حالا چیز دیگه ای که من نمیتونم توضیح بدم. زاهدی من مشو از بازی غیر از زنهار، که ره از صومعه تا دیر مغان این همه نیست. این هم همون صحبت تعصبیه که بعضی اکثر ماها داریم، البته نمیتونم من خودم استثنا کنم، اکثر ماها غیرتی داریم به عنوان تعصبی نشون میدیم به عنوان اینکه حالا ولی یه موقع از مذهبه، ولی ما تو بحث تعصب خیلی باز کردیم که خیلی چیزا میتونه تعصب باشه. میگه حالا این نتیجه یکیه، چه تو دیر مغان بری چه صومعه بری، چه خیلی توانایی تغییر تو نتیجه نداری، نتیجه یکیه و نتیجه همون عشقه، یعنی توجه در اصل به همون عشقه، به همون محبت بیشتر. حالا شما یکی از که به دیر میره، یکی از به صومعه میره، ولی بیشتر از عشق نمیتونی چیزی کسب بکنی، منظورش اینه. دردمندی من سوخته زار و نزار، ظاهرا حاجت تقریر و بیان این همه نیست. این جمله بود که ما میخواستیم راجبش صحبت بکنیم. میگه دردمندی من سوخته زار و نزار، یعنی اینکه آقا فکر نکن که اگر یه دردی وجود داره در وجود تو فقط مربوط به خودته، دیگران درد ندارن. یکی از چیزایی که منو گول میزنه تو زندگیم اینه که من فکر میکنم که ها ببین همه وضعشون خوبه، همه دارن خوب زندگی میکنن، همه سر زندگیشونن، این دردا، این ناراحتی ها، اینا فقط مال منه، فلانی نگاه کن، فلانی نگاه کن. ولی حافظ میگه دردمندی من سوخته زار نزار. میگه آقا این دردمندی مال همه است، زندگی بدون درد وجود نداره، دنبال این نباش که زندگی تو فقط احساسات خوب داشته باشی، فقط حال خوب داشته باشی و دیگه حال بدی نداشته باشی. و اینجا میگه ظاهرا حاجت تقلزمی نداره من به همتون بیام داد بزنم بگم آقا منم درد دارم، و فکر نکنید من حالا چون حافظم، چون عارفم، چون آرامش دارم، فکر نکن من درد ندارم. دردمندی من سوخته زار و نزار، آقا این درد مال همه است. اصلا درد زندگی کردن خودش یه دردی داره و این درد رو من باید بپذیرم و تحملش بکنم، لزومی هم نداره کار خاصی براش بکنم. نام حافظ رقم نیک پذیرفت، ولی پیش رندان رقم سود و زیانی همه نیست. این هم میگه آقا این جمله‌ایه که میگه من درسته اسمم حالا رقم نیک داره فلان اینا، ولی برای من خودم، خیلی برای خود من کارآمدی نداره این شهرت و این
نام نیک
و این فلان اینا. در اصل من دارم اطلاعاتی رو از خودم بروز میدم، اما پیش رندان رقم من سودی از این که این اسمم حالا رقم نیک گرفته سود خاصی نمیبرم.